شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی و تعجیل الفرجشون. انشاءالله یلدای غیبتشون به صبح ظهور ختم بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما در مورد اهمیت و جایگاه ولایت اسلام چه اهمیتی داده و قرآن چه چیزهایی گفته نکاتی رو عرض کردیم. تا اینجا بیشتر بحث اعتقادی بود، حالا میخوایم یه خورده بحث رو کاربردی ترش بکنیم، بگیم که حالا ما به عنوان یک کسی که میخواد دین رو بفهمه، فهم عمیق از دین پیدا بکنه، میخوایم بشینیم فکر بکنیم ببینیم که خب ما قبول کردیم که خدا اینقدر اهمیت داده به ولایت، به جایگاه ولایت و اصلا اساس دین ولایت، پایه اصلی دین ولایت، اینا رو قبول کرد. خب حالا میخوایم فکر کنیم کاربردی چرا اینجوره، چرا اینقدر خداوند به ولایت اهمیت داده، مگه چه کار کردی داشته که اینقدر روش تاکید کرده. ببینید در یک نگاه کلی به یک قاعده کلی میخوایم برسیم، اینه که خداوند آنچه که برای ما واجب کرده یا حرام کرده مثل دستورات پزشکیه. یعنی چی مثل دستورات پزشکیه؟ یعنی اینجور نیست که خدا همینجوری مثلا میخواسته قدرتشو به رخ ما بکشه، یه خطی اینجا کشیده گفته حق نداری پاتو بذاری این ورا، پاتو بذاری این ورا، پاتو قلم میکنم. اینجوری نبوده، مثل دستورات پزشکیه. یعنی ما برای رشدمون یه چیزهایی لازم بوده، خدا گفته این کار انجام بده. اگه گفته که 8 ساعت یه بار این قرص رو بخور، نمیخواسته کلاس بذاره که حالا من دکترم یه زوری باید بالا سر تو داشته باشم دیگه، برو این کار رو بکن به من بگو چشم. نه تو عزیزم، این برای سلامتی تو این قرص لازمه 800 بار بخوری، من فقط دارم بهت خبر میدم. کلا انها تذکره، این فقط یه یاداوریه، یاد باشه این به نفع توه. یا اگر یه چیزی رو حرام کرده برای ما ضرر داشته، حالا برای ما که میگیم یا برای جسممون یا برای روحمون یا برای خانوادهمون یا برای اجتماعمون یا برای دنیامون یا برای آخرتمون یا برای همش ضرر داشته، او فقط به ما خبر داده. فلان قضا رو مثلا دکتر میگه سرکه رو نخور، مثلا شما یه بیماری داری سرکه نخور، نمیخواد که زوری گفته باشه به شما، که دستور داره دکتر به شما نمیده، دکتر داره خبر میده که سرکه نخور، یعنی بدان که سرکه برای تو ضرر داره، فقط داره یه خبر بهت میده. در یه نگاه کلی پس دستورات خدا اینجوریه. خب حالا اگر خدا رو قضیه ولایت هم تأکید داره، اینم باید همینجوری باشه دیگه، یعنی باید کاربردی که بهش نگاه میکنیم واقعا این اثر رو ما درش ببینیم. اگر که بخوایم در مورد کار کرده ولایت توی جامعه صحبت بکنیم و چرا خدا اینقدر بهش اهمیت داده، حرفهای زیادی میشه در موردش زد. یکی از مهمترین کارکردهای ولایت که به خاطر این ولایت اینقدر اهمیت پیدا کرده اینه که ولی خدا صحیح‌ترین، کامل‌ترین و بروزترین تفسیر از دین رو به ما ارائه میده. اون چیزی که همه نیازهای ما رو برطرف میکنه چیه؟ دینه. و در جلسات قبل عرض کردیم که این دین وقتی واقعا مشکلات ما رو حل میکنه که تو جامعه اجرا بشه. دین یه سری توصیه های اخلاقی نیست. بچه های خوبی باشید و عمو رو اذیت نکنید و دستکل بدی نکنید و مثلا اینا، این که دین نیست که یه سری توصیه اخلاقی باشه. دین یک سری برنامه است برای زندگی، برای اینکه خانواده خوبی داشته باشی، اقتصاد خوبی داشته باشی، تعلیم و تربیت خوبی داشته باشی، تغذیه سالمی داشته باشی. دین اومده زندگی ما رو بسازه. اصلا اگه یک کسی به تو اومد گفت که دین اومده آخرت ما رو بسازه، حرفشو باور نکنید. کی گفته؟ اصلا دین چیکار داره به آخرت ما؟ آخرت خودمون ما بسازیم. دین به ما یاد میده که زندگی خوبی بسازیم، نتیجه ساختن زندگی خوب میشه آخرت خوب. دنیا مزرعتون آخره، اینجا که خوب کار بکنی اونجا خوب برداشت میکنی، نه اینکه هر جور میخوای زندگی کن بعد آخرت درست باشه. مگه میشه همچه چیزی؟ این همه دستورات دین برای چیه؟ برای بهشته. دین مثلا گفته قرض الحسنه بدید، ربا ندید، برای بهشت بوده. چرا توی بهشت داره؟ میخواسته تو دنیا یک عده گردن کلوف نشن، یک عده همیشه وابسته به اونها باشن. دین اگه گفته زکات بدید، مال به خاطر بهش گفته، چرا توی بهش داره؟ برای این گفته که پولدارا پول خیلی که پیششون جمع بشه فاسد میشن. گفته یه خورده که شد یه خوردهشو بدید به ولی خدا و بین فقرا و کارهای عام المنفعه و اینا تقسیم بکنه، پیش خودتون بمونه خراب میشید. ببین اصلا چرا توی بهش داره اینا؟ چیکار داره به بهش؟ حالا اگر اینجوری زندگی کردی آخرتت هم آباد میشود. ولی اینجا اصله. اول اللهم اجعل محیای محیا، بعدش و مماتی مماتا. اول سبک زندگیت باید اسلامی باشه، سبک زندگی اهل بیت باشه، اون وقت آخرتت هم اهل بیتی خواهد شد انشاءالله. بنابراین اینا جلسه قبل گفتیم که این دین با این نگاه به دین که یک برنامه برای ساختن یک زندگی خوب، یک جامعه خوب، بلکه یک دنیای خوب. یعنی بعدها میبینیم که چجوری انشاءالله زنده هستیم در حکومت امام زمان، میبینیم که چجوری دین دنیا رو اداره میکنه. مجبور نیستن یک جای عالم مردم از گرسنگی بمیرن، یک جای عالم مثل تو چین انقدر غذا نسبت به تعداد جمعیت کم باشه که مجبور بشن حشره بخورن و سوسک بخورن، یک جای عالم هم برای تنظیم بازار گندم رو بریزن توی دریا. دین چجوری همه چیز رو مدیریت میکنه، همه دنیا میشه یه حکومت، یک روز این عالم سراسر میشود زهرا. این رو انشالله ما زنده هستیم و میبینیم. خب حالا این دین با این مختصات میخواد اجرا بشه. گفتیم که ولی خدا مجری دینه، یکی از مأموریت هایی که داره اینه که میخواد دین رو اجرا بکنه. این دین برای زندگی انسان یک لازمه ای داره برای اینکه مدیریت بکنه زندگی انسان رو، و اونم اینه که نو به نو حرف جدید داشته باشه تو مسائل جدید، توی اتفاقات جدید. آیا خداوند میتونست همه نیازهای بشر رو، جواب همه سوال های بشر رو توی قرآن بیاره؟ اصلا چیز شدنی نیست. قرآن یه چیزی کلیات توشه. اگر کسی به شما گفت که مثلا چرا شما فلان حرف رو میزنید، کجای قرآن نوشته؟ شما بهش بگید که کجای قرآن نوشته نماز صبح دو رکعته؟ تو قرآن گفته نماز بخونید. نمیشه که تو قرآن همه جزئیات آورد که حالا کی بخون، چجوری بخون، ایناشو کی مشخص میکنه؟ ولی خدا. پیامبر میگه چجوری بخون. تو قرآن گفته زکات بده، کجای قرآن گفته زکات بر چه چیزهایی لازمه؟ زکات. حالا زکات واجب چیه؟ زکات مستحب چیه؟ اینا رو دیگه ولی خدا مشخص میکنه. زکات واجب به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ سال ازش بگذره یا نگذره؟ نمیدونم حد نصابش چقدر باشه؟ چقدر گندم اگه داشتم زکات بر من واجب میشه؟ حالا واجب که شد چقدر باز زکات؟ همه اینا رو تو قرآن بگیم. این خود 600 جلد قرآن میشه که بعد تازه حالا همه رو هم گفتی. یه سری مسائل هست که هنوز پیش نیومده برای مردم، هنوز سوالش هم پیش نیومده، اتفاقش هم نیفتاده. اینا رو میشه حالا بگی؟ اینا خود دیگه اصلا معقول نیست. بعدن قراره برای شما فلان اتفاق پیش بیاد؟ این نمیشه که. بنابراین نیاز هست که در کنار قرآن کسی باشه به نام ولی خدا. او بروزترین، ببین سه تا من کلمه به کار بردم، دقت روش بده، یکی صحیح ترین، یکی کامل ترین، یکی بروزترین تفسیر از دین رو بیان بکنه. چرا صحیح ترین؟ چون اگر قرآن به دست کسی غیر از ولی خدا افتاد، هر کسی هر جوری که دلش میخواد یا شکمش میخواد تفسیر میکنه قرآن رو. ولی خدا نباشه قرآن، یه وقتی سر نیزه معاویه است، یه وقتی امضای پادشاه عربستان پاشه، دست هر کسی میفته، هر که هر جوری میخواد. طرف میرفت امیرالمومنین داشت نماز میخوند، یکی از خوارج میرفت دم در مسجد وای میستاد، بلند بلند اون آیه‌ای که در مورد کسانیه که از دین برگشتن و اعمالشون هبط میشه، دیگه اعمالشون نابود میشه، اون آیه رو میخوند. یعنی چی؟ یعنی علی تو جز اونایی، تو مذاکره رو قبول کردی، حالا خودشون هم مجبورش کرده بودن قبول بکنه، تو چون مذاکره رو قبول کردی تو دیگه از دین خارج شدی، اعمالت هم دیگه فایده نداره، چی میخوای نماز بخون؟ وقتی قرآن دست ولی خدا نباشه اینجوری میشه. بنابراین سوره ابراهیم عرض کردیم، آیه اول سوره ابراهیم میفرماد که کتاب انزلناه الیک، ما قرآن رو نازل کردیم بر تو پیغمبر، تو به وسیله قرآن لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو مردم رو از گمراهی به سمت نور هدایت بکنی. تو نباشی قرآن به تنهایی کافی نیست. خود رسول خدا هم وقتی میخواد به مردم وصیت بکنه میفرماد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله، بگید، و عترتی، این دوتا کنار هم، اگر به این دوتا با هم تمسک کردید گمراه نمیشید، اگر قرآن رو گرفتید ولایت رو ول کردید گمراه میشید. اصلا دشمن میاد چیکار میکنه؟ بعد از ولایت رسول خدا قرآن رو که از مردم نمیگیره، ولایت از مردم میگیره، بعد قرآن رو هر جوری میخواد تفسیر میکنه. پس این که میگیم صحیح ترین یعنی این، صحیح ترین تفسیر رو از قرآن ولی خدا میده. دوم کامل ترین. بعضی ها اشتباه هم نمیگن، ناقص میگن، این یه بخشی از دینه. آدم خوبیه، آدم مؤمنیه، آدم عرض کنم نمازخونیه، آدم مسجدیه، اما میگه ما چیکار داریم به آمریکا؟ آقای قرائتی میگفت من رفتم توی مسجدی که اینا مثلا مرگ بر آمریکا نمیگفتن، بعد بهشون گفتم که به امام جماعتش گفتم میخواد من 5 دقیقه صحبت بکنم برای مردم در مورد این قضیه، گفت که بفرمایید. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، طبق قرآن شما مسجدی ها 50% مسلمونید، نصف اسلامو دارید نصفشو ندارید. کلا های قرائتی از این 50% خیلی استفاده میکنه، شنیدین؟ میگه دعا میکنم 50%ش مستجاب میشه. یه بنده خدایی به من گفت که دعا میکنم همیشه 50% مستجاب میشه. گفتم چطور؟ یه قرائتی میگه چطور؟ گفت که دعا کردم خدایا یه دوماد خرپول به ما بده، یه دوماد داده که بله هست ولی پول نداره، فقط اون 50% اولش داره. خب گفت که من به مردم گفتم که آقای قرائتی گفتم به مردم گفتم که شما 50% مسلمونید. گفتن چطور؟ گفتم که قرآن میفرماید که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل الذين معه، 4 تا ویژگی، اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، شما رکوع و سجودشو دارید اشد و علال کفار رو هم و بین همش رو ندارید. زورتون میاد بگید مرگ بر آمریکا، درود بر رزمندگان اسلام. شما اینجا نشستید دارید نماز بخونید، سید حسن نصرالله تو لبنان شب تا صبح سه بار محل خوابش رو عوض میکنه، محل اختفاش رو عوض میکنه که لو نره جاشو بزنن، و تو اینجا با راحتی نشستی زورت میاد بگی درود بر رزمندگان اسلام، زورت میاد بگی مرگ بر آمریکا، تو میشی 50% مسلمان. یعنی بعضیا اشتباه هم نمیگن، ناقص اسلامشون. ما ممکنه اینا رو شما که انشاءالله گام دومی ها هستید و باید گام دوم رو خورده باشید و انشاءالله کشورمون رو برای اساس بیانیه گام دوم بسازید، دقت کنید. ممکنه ما یه مسئولی داشته باشیم، آدم خوب و مؤمن و اصلا مسلمون و منافق هم نیست، این یقه آخوندی و ریش ایناش هم علکی نباشه، اصلا نماز شب خون شاید باشه، اما معتقد باشه اسلام یعنی نماز و روزه فقط دیگه. اسلام برنامه ای برای تعلیم و تربیت نداره. وقتی کسی اعتقادش این شد میره بی سی و میاره اجرا میکنه. وقتی کسی اعتقادش این شد که اسلام برای اقتصاد برنامه‌ای نداره، میره مدل اقتصاد غربی رو میاره اجرا میکنه، نه اقتصاد اسلامی. اصلا میگه اسلام مگه برای اقتصاد حرفی داره؟ خودش هم مسلمان ها، ولی فکر میکنه اسلام یعنی فقط نماز و روزه. و تو زمینه‌های مختلف همینجوری میشه مثال زد. بنابراین وقتی میگیم کامل ترین تفسیر از اسلام یعنی این، یعنی یک اسلامی که حضرت امام ما تکلیف ما رو مشخص کرد. حضرت امام فرمود که ما دو تا اسلام در مقابل هم داریم، اسلام آمریکایی، اسلام ناب محمدی صلی الله علی محمد و علی محمد و علی محمد و عجل فرج. اسلام آمریکایی، اسلام ناب. اسلام آمریکایی دو بخش داره، یک بخشش اسلام بی‌بندوباریه، حالا نمازی بخونیم دلت پاک باشه، حالا نمازم خوندی نخوندی، یه خدای مهربون دوستش، خدا هم خیلی هم مهربون و نه جهنم میبره و نه کار درو، کی گفته خدا اینقدر خشنه آدم بسوزونه و اینا، و دلت پاک باشه دیگه. حالا اگه گناه کردی فلان کار کردی اینا، این میشه اسلام یه بخش، اسلام آمریکایی، اسلام بی‌بندوباری. یه بخش هم میشه اسلام خشک مقدسی، اسلام متحجرین، اسلامی که میگه فقط اسلام نماز و روزه، صفر بشه از نماز و روزه، صفر بشه از دیگه هیچی. این اسلام مبارزه با ظلم داره؟ نه. ایستادگی در مقابل مستکبرین داره؟ نه. ساختن جامعه داره؟ نه. اصلا کاری به این کار نداره. این فقط در محیط سجاده اسلام اجرا میشه، بیشتر از اون دیگه اصلا ما کاری نداریم. اینم یه مدل اسلامه. این که میگیم ولایت کامل ترین تفسیر از اسلام میده یعنی این. یعنی ما میگیم چه اسلام چه حرفایی زده. مثلا شما نگاه کنید، اینا چیزاییه که باید برای شماها که اهل فهم هستید قشنگ کارگاهی بشینیم بحث بکنیم. مثلا بیایم این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری ارائه میدن بشینیم بحث بکنیم، ببینیم چه کسی میتونه قشنگتر از این حرف بزنه. اصلا بشین آدم فکر کنه این الگوی دیگه غیر از این میتونه مشکلات ما رو حل بکنه که توش اقتصاد رو دیده، فرهنگ رو دیده، سیاست رو دیده، خانواده رو دیده، خانواده رو دیده، تفکر رو دیده، تعقل رو دیده، و همه هم از اسلام، اصلا اسلام ایرانیه، مبنا اسلامه. و خیلی ها اصلا از این چیزها رو میفهمن از اسلام. شما وقتی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مقام معظم رهبری رو ببینید، میبینید مقام معظم رهبری سال 53 یه حرفایی زده که هنوز خیلی از علمای ما نفهمیدن اسلامی حرفا رو داره. آیا توحید همینیه که تو کتابا برای من و تو نوشتن؟ تو نمیدونم دور و تسلسل و برهان نظم و جهان را خالقی است، نمیدونم چی چی و کجا، اینه توحید؟ قرآن توحید اینجوری میگه؟ که قرآن میگه توحید اینه، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. توحید یعنی زیر بار طاغوت نرو. توحید قرآن اینه. حالا دعوا بکنیم سر این که صفات خدا این ذات خدا هست نیست، این همدیگه هست، اینا چیه بود کتاب معارف نوشتن؟ اینا هست و اینا به درد طلبه ها میخوره برن با همدیگه بحث بکنن. توحیدی که با برای مردم بگم چی قرآن گفته باید بگی. اینا رو کی میفهمه اسلام رو اینقدر کامل؟ ولی خدا. پس وقتی میگیم ولی خدا کامل ترین تفسیر از دین رو ارائه میده، این یعنی کامل ترین. دین ما بعضی وقتا کاریکاتوریه، یه جاش انقدر گنده است، مثلا کسی کاریکاتور میکنه یه کسی رو مسخره کنن، مثلا میان چه میکنن کلهشو خیلی گنده میکنن، مثلا تنهشو کوچیک میکنن، یه جاش گنده جاش کوچیک. دین ما بعضی وقتا اینجوریه، انقدر نماز توش مهمه، بعد مبارزه با طاغوت انقدره، در حالی که حرف اول همه پیامبران ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بوده. یعنی اینجوری نیست. کی میفهمه اینو کامل ترین تفسیر از دین رو ارائه میده؟ ولی خدا. حالا اگه اون نبود چی؟ قرآن اینها کفایت میکنه؟ نه، چون اون ناطقه. قرآن یه کاغذه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. آقا من اینجا مهمتره، این بخشم مهمتره، این بخش من رو شما دارید بهش عمل نمیکنید. او کاغذ نمیتونه این حرفا رو بزنه خودش دفاع بکنه. ولی خدا باید بیاد بگه شما قرآن رو زمین گذاشتید. اه ما قاری قرآنیم زمین گذاشتیم. میگه بله اینجاشو چسبیدید، اینجا و اینجا و اینجا و اینجاشو زمین گذاشتید. ولی خدا میاد اینو میگه. قرآن چی داره میگه به ما؟ اینو ولی خدا میتونه برای ما روشن کنه و از قرآن دفاع بکنه. اینم بس معنی این حرف شد که گفتیم کامل ترین. بعد گفتیم بروزترین تفسیر از اسلام رو ولی خدا برای ما بیان میکنه. آقا اسلام باید بتونه تو هر شرایطی مشکلات جامعه ما رو حل بکنه. اگر اسلام این توانایی رو نداشته باشه، اصلا این اسلام دو ریال نمیارزه. آقا تو اینقدر پیامبر فرستادی و دبدبه و کبکبه و قرآن و سر و صدا و اینها، حالا تو شرایط امروز ما به درد ما نخوری، به چه درد میخوری؟ بله اسلام میتونه مشکلات بروز شما رو حل بکنه. الاسلام و یعلو، اسلام همینجوری داره بالا میره. ولا یعلا علی، چیزی رو دستش نمیاد به شرطی که ولی خدا باشه. اسلامی که دست معاویه و دست نمیدونم بنی العباس و اینها بیفته، اون اسلام بله، اون اسلام هیچ گره ای از زندگی بشر وا نمی کنه. ولی وقتی اسلام دست ولی خدا افتاد، اون وقت تفسیر ولی خدا تفسیر بروزه. میگه الان چه برنامه ای؟ الان اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی یک حرف سیاسی نه، یه دستور قرآنیه. چقدر آیه پشتشه؟ مثلا یکی از آیه معروفش آیه که بهش میگن آیه نفی سبیل، ولن یجعل الله للكافرین علی المسلمین سبیلا. خدا اجازه نداده که کافرین برتری پیدا بکنن، مسلط بشن بر مسلمین. اقتصاد تو نباید وابسته باشه به اونا. تمام قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا مخصوصا از بعد از جنگ جهانی دوم با اقتصاد مقاومتی شروع کردن، همین آلمان، همین ژاپن، همین کره جنوبی با اقتصاد مقاومتی شروع کردن، بعد که حالا شدن غول اقتصادی میگن هیچ کی عقل نداره اقتصاد مقاومتی داشته باشه، همه باید بیان به اقتصاد جهانی بپیوندن که همه بشن وابسته به اونا، به قول مقام از رهبری هضم بشیم تو هاضمه اقتصاد جهانی، دیگه ما مثل اونا رشد نکنیم، غول نشیم، شاخ نشیم در مقابلشون. حالا این حرف رو قرآن براش برنامه‌ای داره. بله یه منبر کامل میشه در مورد اینکه اسلام چه برنامه‌ای برای اقتصاد اسلامی داره، اقتصاد مقاومتی داره، حرف زد. اصلا مگه قرار مقام معظم رهبری یا حضرت امام یه حرفی بزنن که از اسلام نباشه؟ اصلا معنی ولی فقیه همینه، فقیه باشه، یعنی از دین حرف بزنه، دین شناس باشه. ما تو مجلس خبرگان یه کارگروهی داریم، کارشون اینه که صحبتای حضرت امام و مقامات رهبری رو تطبیق میدن با آیات و روایات. و اسد احمد خاتمی که فکر میکنم مسئول این کارگروهه، ایشون فرمودن میگن ما یک جمله از ایشون پیدا نکردیم که مدرک قرآنی و روایی نداشته باشه. این میشه بروزترین تفسیر. آیا قرآن در مورد مذاکره با کفار برای ما حرف زده یا نه؟ اگه مقام از رهبری میگه من به مذاکره خوشبین نیستم، اگر میگه دشمن رو وقتی باش قرار داد میبندی بعد پا میذاره رو قولش یه قدم هم از گذشته میاد جلوتر، آیا اینا سند قرآنی داره یا نه، سند روایی داره یا نه؟ تا دلت بخواد، تا دلت بخواد. آیا مرگ بر آمریکا سند قرآنی داره، سند روایی داره یا نه؟ تا دلت بخواد. گفتن که خب ممکنه این قوانین یک اهداف خوبی هم داشته باشه، خب قانونی وضع بکنه. چرا قانونی که اونا نوشتن امضا بکنیم؟ ما بشینیم برای مبارزه با پولشویی قانون بنویسیم، نه اینکه قانونی که اونا نوشتن بعد مثلا دور زدن تحریم ها توسط ما طبق قانون اونها پولشوییه، کمک کردن مثلا به جبهه مقاومت طبق اون قانون حمایت از تروریسمه، نمیدونم و اینجور چیزا. چرا ما اونو امضا کنیم؟ خودمون یه قانون آدموار بنویسیم. اسلام آیا برنامه براش داره؟ بله. از همه مهمتر همون الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که واقعا کسانی که اینو فهمیده باشن میتونن کشور رو بسازن. ما الان مدیرانی که سر کار داریم همه آدمایی هستن که اصلا بهشون بگی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بچه اینا چیه، برو مدل توسعه غربی. وقتی میخونه آدم اینو میبینه که چجوری میشه برای سال 1398 شمسی بر اساس قرآنی که 1400 سال پیش نازل شده برنامه ریخت. تفسیر بروز از اسلام یعنی چی؟ قرآن زنده است، همیشه چشمه یه که یه چشمه نشه، این چشمه دیگه آبش کهنه شده، مال خیلی وقت پیشا بوده. این چشمه مثلا از زمان قاجار مثلا این چشمه است، این دیگه آبش کهنه شده. آب چشمه باید کهنه میشه، همینجوری نو به نو داره تغذیه میکنه ما رو. قرآن همینجوره، اسلام همینجوره. ولی کی میتونه این تازگی او رو بفهمه، حرفهای نوعش رو بفهمه؟ ولی یه خدا، کسی که پیروی از ولایت نمیکنه یا اسلام رو میذاره کنار، میگه این اسلام دیگه کهنه شده، جواب نمیده، بریم ببینیم غربی ها چی میگن، بریم ببینیم دیگران چی میگن، یا اینکه تو اسلام 1400 سال پیش میمونه. ما همین الان، همین الان آدمایی داریم که مثلا ماشین سوار نمیشه، میگم مگه ماشین زمان امیرالمومنین بوده؟ داریم ما گوجه نمیخورن، میگم مگه گوجه زمان امیرالمومنین بوده؟ کجا تو روایت اومده که امیرالمومنین گوجه خورد؟ مثلا امام صادق گوجه خورد؟ هستن چه آدمایی ها چای نمیخورن به همین دلیل و خیلی چیزای دیگه. حالا جالبه بعضیاشو سیگار هم میکشن، سیگار بوده اون زمان یا نه دیگه، حالا چه توجیهی براش میارن. یا هستن همچه آدمایی هستن. پس اگر کسی با ولایت نبود، یا چون تفسیر بروز از اسلام نداره، تفسیری که الان مشکلات الانش حل بکنه، یا میگه اسلام دیگه حرفی برای ما نداره، کهنه شده، ولش میکنه، میره سراغ غربی ها، یا تو همون اسلام 1400 سال پیش میمونه، این میشه نتیجه جدا شدن از ولایت. بنابراین ولایت بروزترین، صحیحترین، کاملترین و بروزترین تفسیره از اسلام رو ارائه میده تا بشه باش جامعه ساخت، بشه باش زندگی کرد. با این اسلام میشه تمدن نوین اسلامی ساخت. ما اگر مقام معظم رهبری ما فرماد که بذارید هدفتون رو بذارید بر پایه تمدن نوین اسلامی، این تمدن با بودن ولایت میشه نساخت. حتی شما توی حکومت امام زمان ببینید تو آیه 55 سوره نور میفرماید که این حکومت بر چه اساسیه؟ بر اساس دینهم. چه دینی؟ الذی ارتضا لهم، دینی که خدا بهش رضایت داده. حکومت امام زمان بر اساس اون دینیه، گوش بدید، حکومت امام زمان بر اساس اون دینیه که خدا بهش رضایت داده. دینی که خدا بهش رضایت داده دیگه چیه؟ آیه رضوی، دینی که خدا بهش رضایت داده آیه شو بخون. بخون الیوم، الیوم اکملتو لکم دینکم، بعدش اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا. امروز، امروز چه روزی بوده؟ این آیه مال چه روزیه؟ مال روز قدیره. امروز که ولایت برای شما منصوب شد، من به دین شما راضی شدم. اون دینی که مبنای ساختن جامعه است و آخر از زمان هم قرار حکومت جهانی بر اساس اون ساخته بشه، دینیه که ولایت داره، ولی داره. وگرنه نمیشه، واقعا نمیشه. یک مسئله پیش بیاد، چه جوابی داریم ما بر اساس اسلامی که نمیتونیم ازش حرف به روز در بیاریم؟ ولی خدا میاد یه، نه اتفاقا اسلام برای این حرف داره، اینها این حرف داره، تا این به روز میشه، به روز رسانی میشه. اصطلاحا مبانی همونا، منابع همونه، اما استخراج میشه. مثل یه معدنی که هی نو به نو ازش استخراج میشه، مثل یه چشمه‌ای که نو به نو ازش ما داریم تغذیه میشیم. این کار رو ولی خدا انجام میده. این میشه تفسیر به روز. پس این مهمترین کارکرد ولایته، اگه این نباشه نمیشه اجرا کرد. حالا شما بیا بگو که ما ولایت رو در اهل بیت قبول داشتیم، بعد در دوران غیبت دیگه ما ولایت نداریم، بعد دیگه چیزی از دین باقی میمونه؟ این دینه، دینی که بدون ولایت به روز نمیشه، بدون ولایت کاربردی نمیشه، اجرایی نمیشه، معقوله که خدا در دوران غیبت براش ولی نداشته باشه، منصوب نکرده باشه، رها کرده باشه اینو؟ چی میمونه از دین؟ چجوری میخوایم اینو تا ظهور امام زمان نگه داریم؟ چجوری میخوایم یار برای امام زمان با این دین تربیت کنیم؟ چجوری میخوایم جهان رو برای ظهور امام زمان با این دین آماده بکنیم اگر در دوران غیبت ولی نداشته باشیم؟ از میره. این مهمترین کارکرد ولایته. اما یه کارکرد دیگه هم داره که من اشاره بکنم که اونم خیلی مهمه. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون فرمودن خدا ولایت ما رو واجب کرده به خاطر دو تا ویژگی، دو تا کارکرد مهم. یک، نظاما للمله، برای اینکه جامعه اسلامی نظم بگیره، برپا بشه، که حالا همین رو توضیح دادیم. ولایت چطوری جامعه سازی میکنه؟ الان ببینید تو گام دوم مقام معظم رهبری فرمودند که الان در گام دوم انقلاب اسلامی سه تا کار میخوایم بکنیم. تو همون اوایل بیانیه فرمودند خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. خودسازی خو یعنی گوش این ویژه خارا و راند خارا و تفکر غرب زده ها اینا رو بگیریم پرتشون کنیم بیرون، عدالت رو حاکم کنیم و کار رو بدیم دست انقلابی ها و اینا، میشه خودسازی. اما جامعه پردازی و تمدن سازی بر اساس تفسیر بروز از اسلام میشه، چون قرار ما نظام اسلامی بسازیم، تمدن اسلامی بسازیم. اسلام باید حرف داشته باشه برای تغذیه و برای معماری و برای بهداشت و برای تربیت و برای اقتصاد و برای فرهنگ و برای سیاست و کو اینا. اینا رو ولایت استخراج میکنه از اسلام. تفسیر بروز رو میده، نه اینکه همشو خودش میگه، او راه رو روشن میکنه که متفکرین ما، من و شما، حوزه ما، دانشگاه ما بر اساس اون راهی که ولی مشخص میکنه بتونن این حرفای اسلام رو بفهمن. این همون نظاما للمله میشه. چجوری ولایت نظم میده به جامعه، جامعه پردازی میکنه با فهم صحیح از اسلام، چون اصلش اسلام میخواد جامعه پردازی بکنه. اما خب این اسلام یک کسی میخواد که تفسیرش بکنه، توضیحش بده و اجراش بکنه، که قبلا توضیح دادیم اون کار ولایت انجام میده. خب دیگه چی از زهرا فرمودن؟ و امانن للفرقه، ولایت یک کارکردی داره، اونم اینه که جلوی تفرقه رو میگیره، جلوی از هم پاشیدن جامعه رو میگیره. ببین ولایت فقط یک مقام سیاسی نیست، ولایت یک مقام سیاسی، یک اعتقاد و یک محبوب و معشوق، رابطه مردم با ولی در نظام اسلامی اولا یه رابطه سیاسی، یه مسئولیت، ثانیا یه اعتقاده، همه قبول دارن که این ولی خداست. مردم بدون اینکه حضرت امام اسمی رو خودش بذاره، بدون اینکه امکاناتی داشته باشه پولی خرج بکنه، خودشون خود به خود اسمشو گذاشتن امام، میشه اعتقاد. سوم رابطه قلبی بین امت و امام وجود داره، هم دو طرف هم هست. وقتی اینجوری شد او میتونه چکار کنه؟ جامعه رو از هم پاشیدن حفظ بکنه. لذا تو قرآن میفرماد که اطیع الله و اطیع الرسول فلا ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، فرماد اطاعت کنید از خدا و رسول خدا که اگر اطاعت نکنید اختلاف بینتون پیدا میشه، اختلاف پیدا کردید از هم میپاشید. اطاعت از ولی خدا رمز وحدته، ولی خدا همه رو دور هم جمع میکنه، چون ولی خدا کسیست که به خاطر خدا کار میکنه، حرف خدا رو داره میزنه، حزبی حرف نمیزنه، جنایی حرف نمیزنه، هوای همه رو داره. او میتونه جلوی تفرقه رو بگیره، جلوی از هم پاشیدن جامعه رو بگیره، که امام رضا علیه السلام فرمود که ولایت مثل اون محور سنگ آسیاب میمونه، منظم بگرده سنگ آسیاب. یا حالا ما مثلا میگیم مثل نخ تسبیح که همه این دونه ها رو کنار هم جمع میکنه، این میشه مجموعه به هم پیوسته. خیلی کار کرده مهمیه برای ولایت ها. ببین تو انقلابه، تو کشور ما انقلاب شد، تو کشوری که یه طرفش بلوچن، یه طرفش ترکمنن، یه طرفش ترکن، یه طرفش کردن، یه طرفش عربن، دشمنم روی تک تک اینا سرمایه گذاری کرد. خلق عرب، خلق بلوچ، خلق کرد، خلق ترک، اینا حزبایی بود که دشمن پول داد یه سری آدم نفهم رو تحریک کرد که شما مثلا بیاید ترکا جدا بشن، آذربایجان مستقل بشه، مثلا کردستان مستقل بشه، خوزستان بشه عربستان، مثلا مستقل بشه. یک عدهشون شیعه، یک عدهشون سنی، مسیحی داره، یهودی داره، زرتشتی داره، یک کشوری با فرهنگای متفاوت، مذاهب متفاوت، قومیت‌های متفاوت. حضرت امام همه رو جمع کرد شدن یک ملت. بعد تو جنگ می‌بینی سنی رفته، شیعه رفته، مسلمان رفته، مسیحی رفته، زرتشتی رفته، در مقابل دشمن ایستاده. ولایت این کارو میکنه، همه رو دور هم جمع میکنه. بعد یکی از دلایلی که انقلابهای مشابه ما توی مثلا مصر و جاهای دیگه و اینها هی بینشون اختلاف شد، از هم پاشیدن، بعضیاشون دیگه کامل دیگه تموم شد، مثلا مصر، حالا هنوز اون انگیزه انقلابی در بعضی از مردم هست ولی عملا دیگه تموم شد دیگه، یکی از دلایلش همینه. یه ولی بالای سرشون نبود همه رو دور هم جمع بکنه. اینو خودشون میگن. یکی از اساتید، حالا خاطرم نیست، یه جلسه بودیم، کی بود میگفت که ما با چند نفر از این متفکرین مصری صحبت میکردیم، همون زمانهایی که انقلاب مصر تازه داغ بود و اینها و داشت شکست میخورد و رو به زوال بود، گفتم که چرا شما انقلابتون اینجوری شد؟ گفتن که ما یک آیت الله خمینی کم داشتیم. این هم یکی از کارکردهای ولایت که میاد و اینجوری تو جامعه همه رو دور هم جمع میکنه، همه رو به سمت یک هدف حرکت میده، حتی فراتر از جامعه خودش. یعنی ولایت کاری کرده خب که عراقی و سوری و لبنانی و افغانی و پاکستانی و ایرانی با هم دیگه یه جا بتونن بجنگن، با اینکه زبون هم دیگه رو نمیفهمن، با اینکه فرهنگاشو 360 درجه غلطه، چون برمیگرده سر جاش 180 درجه با هم دیگه فرق داره. مثلا شما لبنانی ها رو ببینی، مثلا این بچه های حزب الله از ما ولایت ترن، همش سیدون القائد دارن در مورد آقا اینجوری صحبت میکنن، ولی فرهنگشون خیلی با هم فرق داره. مثلا همیشه قلیونشون به راهه، تیپشون کلا مثل ما نیست، الان همشون ریش داشته باشن، خیلیشون ریش رو تیپ، از فرهنگی خیلی با ما فرق دارن، ولی از نظر مرزبندی سیاسی و اعتقادی عین ما هستن. یا سوری ها خیلی هاشو از نظر اعتقادی 180 درجه با ما فرق دارن. مثلا علوی هن، علوی ها اسمشون اینه که مثلا مسلمان هن، بعضی ها اصلا علوی ها رو جز فرقای مسلمان حساب نمی کنن، چون اصلا نماز و هیچی احکام، اصلا احکام رو کلن قبول ندارن، چی رعایت نمی کنن، زناشون هم مثلا سرلختن و بیهجابن و اینها، حالا اسمش اینه که مثلا یه فرقه اسلامی هست. اما اینها اعتقادشون در مورد اسرائیل عین من و توه، اگه قوی تر نباشه. در مورد آل سعود اعتقادشون عین من و توه. من توی حلب بودم که این موشکای که سپاه زد به مقر داعش در بوکمان، این موشکا رو زدن. همین یکی دو شب بعدش بود، من اینجای نشسته بودم با چند نفر داشتم صحبت میکردم، آدم های معمولی هم بودن، مثلا یکیشون سنش مثلا 50 سال بود، یکیشون هم 18-19 سالش بود. اینا داشتن با هم دیگه یک کلیپ به زبان عربی از صحبت های حضرت آقا که همون تقریبا همون کلیپ دوران بزن در رو تمام شده است، اینو همین موضوع بود داشتم میدیدم. و این تصاویر مثلا زدن مقر داعش در بوکمال هم روی این داشت پخش میشد. ولایت اینجوری همه رو دور هم جمع میکنه، فراتر از جامعه خودش به جهان اسلام نگاه میکنه. بعد اون ولایت عظما که امام زمانه قرار کل کره زمین رو دور هم جمع بکنه، کل عالم دور هم جمع بشه، اما این ولایت که سایه اون ولایت عظماست داره چیکار میکنه؟ کل جهان اسلام رو دور هم جمع میکنه، حتی حالا یه خورده هم اونورتر. الان پوتین از نظر سیاسی چجور آدمیه به نظر شما؟ تو روسیه چه خبره؟ بعدها معلوم میشه ابراهیم زکزاکی های روسیه چه کار کردن. تو چین چه خبره؟ تو نیجریه، حالا دیگه نیجریه معلوم شد، همه فهمیدن 30 میلیون شیعه از بن دندان انقلابی و ولایتی ها، نه شیعه ای که طرفدار قمه‌زنی و این چرندیات باشه، شیعه ای که وقتی هیئت عزاداری میگیره عکس آقا و امام رو جلوی دست میبره، نه عکس سر بریده امام حسین. درست شد؟ حالا ابراهیم زکزاکی های روسیه چه کار کردن؟ ابراهیم زکزاکی های چین چه کار کردن؟ ابراهیم زکزاکی های آمریکای جنوبی چه کار کردن؟ بماند که بعدم خبرش انشاءالله در میاد. اینا میشه کارکرد ولایت. وقتی اینجوری شد او تونست همه رو دور هم جمع بکنه، قدرت اسلام میره بالا. با این اسلام میشه از تو مدینه کوچک نامه نوشت به امپراتوری های بزرگ زمان خودش. با این اسلام میشه به زرس قاطع گفت دوران بزندر رو تمام شده است. با این اسلام میشه بزرگترین قدرت‌های جهان رو تهدید کرد. اگه جرأت دارید غلطی ازتون سر بزنه، ببینید چجوری ما شهرهای شما رو با خاک یکسان میکنیم. ولایت بالای سرشون بوده، همه رو جمع کرده، قدرت نظامی آورده، قدرت فکری آورده، قدرت فرهنگی آورده، قدرت علمی آورده. کی بیشتر از او روی مسائل تاکید میکنه؟ اینایی که ایران ایران میکنن و نمیدونم ادای کوروش و اینا در میارن، اینا چه قصه برای اسلام خوردن؟ چه فکری برای تولید ملی دارن؟ اشتغال جوانهای ایرانی دارن؟ ولایت کسیه که اگر بحث استکبار ستیزی رو مطرح میکنه، بحث نمیدونم حمایت از ملت‌های منطقه، این چیزا اینجوری مطرح میکنه، چندین سال رو بحث تولید ملی داره تاکید میکنه، چندین سال روی بحث حمایت از کار و سرمایه ایرانی داره تاکید میکنه، میگه من عمیقا نگران زبان فارسی هستم، حتی برای حفظ زبان فارسی برنامه داره. همه چی رو دارم جمع میکنه، این برایند جمع شدن این نیروها کنار هم دیگه میشه یه قدرت، یه قدرت معنوی که هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. حالا در مورد این قدرت معنوی باید دوباره یکی از کارکردهای ولایت باید بعدم صحبت بکنیم انشاءالله. اینا مباحث کاربردی ولایت میشه، مباحث هفته قبل مباحث اعتقادی شد، اینا کاربردی میشه تو جامعه چه تأثیر داره، بعد مدل حکومتش چجوری میشه یه بحث دیگه است، و اون بحث قدرت معنوی، اینا چند تا بحثیه که میمونه که اینا بحثای کاربردی شه. انشاءالله خداوند به حق امام زمان اربعان له الفدا توفیق معرفت نسبت به ولایت و عمل به دستورات او رو، یاری او رو به ما عنایت بفرماید. این لازمه این که این فایده رو، فایده ها رو ولایت داشته باشه اینه که ما یک ولی حاضر در زمان خودمون داشته باشیم و همه اونایی که میخواستن از زیر ولایت در برن ولی حاضر رو نمیتونستن قبول بکنن. پیامبر اومد و گفت ما خدا رو قبول داریم، تو رو به پیامبری قبول داریم. خدا تو رو فرستاده، یه آدمی فرستاده، ما بشیم چشم. به امیرالمومنین گفت ما پیامبر رو قبول داشتیم، قرآن رو قبول داریم، تو رو قبول نداریم. به ولی فقیه میگن ما امام زمان رو قبول داریم، تو رو قبول نداریم. به آقا میگن ما امام رو قبول داشتیم، تو رو قبول نداریم. چون ولی حاضر حرف رو، حرف تفسیر به روز رو میگه، ولی قبلی رو میتونن تعریف کنن. من خواب بودم بیدار شدم، یو تو خواب دیدم که امام اینجوری گفت، خب مرگ بر آمریکا رو کم کم بردارید، مثلا تعریفش میکنن. ولی حاضر نمیتونن دیگه کارش بکنن، مجبورن بهش بگن چشم، نمیتونن. اینا همه شرطش اینه که اون ولی حاضره بالا سر اسلام باشه. سلام بدیم خدمت ابا عبدالله دیگه بسر چفزه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتكم السلام